در آستانه عید مبعث هستیم که بزرگ داشته بزرگترین حادثه تاریخ است. مبعث یعنی که آسمان هرچه گفتنی برای بشریت داشت از طریق بزرگترین قلب بشری که قلب مقدس پیامبر اکرم بود با بشر در میان گذاشت. بعثت و خاتمیت یعنی دیگه حرفی نمانده که خدا باید به بشر بگوید الا اون که از طریق پیامبر اکرم گفت. اون چه باید از طریق آسمان به ما میرسید رسید. بعد از این دیگه عقل و تجربه و تلاش و مجاهدت ما در چارچوب وحی و در راستای آموزه های بعثت پیامبره که ما رو میتونه در دنیا و آخرت به رستگاری برسونه. و اگر او پیامبری است برای همیشه و برای همه بشریت با هر نژاد و ملیت و جنسیتی، دلیل اصلیش همین است که دیگه قبل و پس از ایشون دیگه هیچ کس نه توانسته و نه خواهد توانست به اندازه‌ای که ایشان ارتفاع گرفت ارتفاع بگیره و نتونسته و نخواهد توانست به اندازه‌ای که ایشون اخبار از عالم غیب آورد، خبر جدیدی از عالم غیب، خبری بیش از آنچه محمد ابن عبدالله آورد بیاره. منشأ همه برکاتی که بر جهان اسلام باریده و بر بشریت بعد از اسلام ساحت قدس پیامبر اکرم و منشأ همه شقاوت ها و بدبختی های ما مسلمون ها، انحطاط هامون، ذلت هامون، فقر و فلاکتمون، تفرقمون، عقب افتادگیمون، دوری از تعالیم پیامبر اکرم، فاصله گرفتن از تعالیم ایشون. این اصلی ترین جمله است که من میخوام امروز با شما در میان بگذارم. همه اون چه که میخوام بگم برمیگرده به همین جمله ای که در آغاز عرایزم با شما در میان گذاشتم. همه برکات از اوست. قرآن یکی از برکات وجودی پیامبر است که اگر ایشون نبود دیگه هیچ ظرفی در این عالم نبود که ظرفیت وحی و ظرفیت اون مظروف رو داشته باشه. اگه قلب پیغمبر نبود هیچ چیز دیگه این ظرفیت رو نداشت تا این تعالیم رو به بشر بتونه منتقل کنه. یکی دیگه از برکات پیامبر اهل بیت اوست که اگر اون نبود ما از اهل بیتش هم محروم بودیم، چون ما برای اهل بیت پیغمبر مستقل از پیغمبر اصالتی قائل نیستیم. اگر کسی با تحت عنوان فرهنگ شیعی یا ادبیات شیعی اهل بیت پیغمبر رو از خود پیغمبر یا از قرآن بالاتر بنشاند شیعه نیست. در فرهنگ شیعه اهل بیت پیغمبر پروانه ها یعنی دور شمع وجود خود پیغمبر اکرم. ما اگر از علی تا مهدی سلام الله علیه اجمعین براشون حجیت و اعتبار قائلیم، برای که اونها رو اوصیاء پیغمبر و مفسرین قرآن میدانیم. جدا از پیغمبر و قرآن اهل بیت برای ما اصالتی ندارن، ولی همه اصالت ها مستند است به نص الهی و نص پیامبر اکرم در این مورد. بنابراین این برکت هم منشأش خود پیامبر اکرم است و اصل پیغمبر است، همه چیز فرع اوست. قرآن و عترت رو پیامبر به مسلمانان سپرد و رفت و گفت مراقب باشید که بین قرآن و عترت جدایی نیفته و متاسفانه این جدایی افتاد و تمام صدماتی که مسلمین شیعه و سنی خوردن و داریم میخوریم ناشی از جدایی انداختن بین قرآن و عترت. بعضی از جوامع اسلامی قرآن منهای عترت رو گرفتن و از روح قرآن دور افتادن. بعضی جوامع قرآن و سنت پیغمبر رو ترد کردن، گفتن ما شیعه اهل بیتیم، ولی قرآن و سنت پیغمبر در اون جوامع کمرنگ شد و نمیشه کسی شیعه اهل بیت باشه اما قرآن و سنت پیغمبر در اون جامعه زنده و مرکز نباشه. اگر جامعه ای از اهل بیت بدون قرآن و سنت پیغمبر حرف بزنه با اهل بیت هم آشنا نیست، برای که اهل بیت شاخه‌ای هم رو ریشه قرآن و سنت پیغمبر. این باعث شد که مسلمانان شیعه و سنی دچار انواع افرادها و تفریدها و قالیگریها، افرادیگریها و فاصله گرفتن از دو سنت اصلی آموزه های پیامبر که امروز بهش میخوام اشاره کنم، یعنی عقل و عدل، باعث دوری مسلمین از عقل و عدل شد و همه سر اصلی انحطاط ما مسلمان ها در این دوران در قرنهای متأخر ترک عقلانیت اسلامی و عدالت اسلامی است. فاصله انداختن بین قرآن و اطرت و دور شدن از آموزه های اصلی مبعث. من بحث خاتمیت رو و ای که ایشان این بزرگوار رو پیامبری برای همیشه دانستیم، در جاهای دیگری نکاتی رو عرض کردیم و دوستانم میدونن نظریات خود شما هم دارید در این باب حتما. من اونجا نمیخوام به همه مبحث خاتمیت اشاره کنم. خاتمیت بحث بسیار وسیع است. یه جای دیگه هم عرض کردیم که اولا خاتمیت، این که پیغمبر را پیامبری برای همیشه بدانیم، معنیش اینه که شما سه خصوصیت برای اسلام و تعالیم پیغمبر قائلید: یک، حقانیت، دو، جامعیت، سه، کمال. جامعیت و کمال و حقانیت اینا به هم مربوطن، اما سه چیزه. ما وقتی قائلیم که پیامبر خاتم الانبیاس و این دین خاتم الادیانه، یعنی به حقانیت، جامعیت و کمال این دین و آموزه های اسلامی معتقدیم. سر خاتمیت رو هم بزرگان اسلام گفتن. من این سر رو به چهار دسته تقسیم کردم و به بخشش جای دیگه اشاره شده. یک، سر خاتمیت برمیگرده به شخصیت خود پیامبر اکرم، یعنی یک کسی باید این وسط پیدا میشد که قدرت انتقال بیشترین حد معارف الهی رو با ظرفیت انسانی داشته باشه و اون شخص، شخص پیامبر اکرم بودن. قبل از او چنین ظرفیتی و چنین شخصیتی نبوده و بعد از او هم نخواهد آمد. هیچ کس بالاتر از او نمیتونه ارتفاع بگیره و از اون بالا نگاه کنه به حقایق و مشرف بشه. اشراف نبوی بالاترین اشراف و یک سر خاتمیت شخصیت خود پیامبره. یک سر دیگر خاتمیت مخاطبان پیغمبر بودن، یعنی بشریت در دوره پیامبر در هزاره قبل به یک بلوغ نسبی رسیده که قبل از اون نرسیده بود. تو همون هزاره است که تقریبا خط و هزاره قبل‌تر و همین اواخره که خط پیدا میشه و بشریت قدرت نقل و انتقال مکتوب و آثار خودش و تبادل و تفاهم فرهنگی و فکری و حفظ دستاوردهای انبیا رو پیدا میکنه. قبلا اینجوری نبود. البته خاتمیت هم درست بفهمیم، چون خاتمیت رو مخالفان خاتمیت، یعنی کسانی که جامعیت و حقانیت و کمال اسلام رو قبول ندارن و پیامبر رو یه پدیده تاریخی میدانن، نه یک انسان و یک مرد الهی فراتاریخی، اونا خاتمیت رو بعضیشون سریع انکار رو میکنن ولی تحریف میکنن. میگه خاتمیت رو ما قبول داریم، منتها به این معنا که دوره دین ختم شده. ما خاتمیت رو قبول داریم اما نه به معنی ختم نبوت تشریعی، بلکه به معنی ختم دوره دینداری و دیانت. وقتی ما میگیم بلوغ نسبی بشریت، اشتباه نشه با اونایی که گفتن و میگن که بله دیگه بعد از پیغمبر اکرم بشر بالغ شده، آدم بالغ عاقل احتیاجی به مربی و معلم نداره، ما دیگه فارغ التحصیل شدیم، احتیاجی به پیغمبر نداریم. خاتمیت یعنی اینکه بشریت از پیغمبر و دین دیگه چیه؟ بی نیازه. این معنا از خاتمیت تحریف خاتمیته. خاتمیتی که مسلمان ها بهش معتقدن این نیست. خاتمیتی که ما بهش معتقدیم و یه سر اون و یک سر اون بلوغ نسبی بشریت اینه که بشریت به حدی رسید در دوره پیامبر اکرم که میتوانست بشنود و کسانی، نه همه، کسانی در این دوره تاریخی میتوانستن به وجود بیان که این رو، این سر بزرگ الهی رو حفظش کنن و این میراث بمانه. ولذا شما میبینید همه ادیان قبل کتابهای آسمانیشون دست خورد، تصرف شد، کم و زیاد شد. اما این دوره دوره است که بشریت به این حد رسیده که میتواند قرآن رو که کلام الهی است حفظ کنه و دیگه نگذاره چیزی به قرآن اضافه یا از اون کم بشه. و بلایی که بستر انجیل و تورات عهدین و متون مقدس قبلی ادیان الهی و ابراهیمی بود بر سر قرآن کریم بیاد. اینم یه سر خاتمیت. اما سر سوم و چهارم خاتمیت من امروز میخوام به اون بپردازم. یه سر برمیگرده به این که پس یک سر خاتمیت شخصیت خود پیغمبر بود، یک سر یک بلوغ نسبی در بشریت دوران پیامبر یعنی مخاطبان پیغمبر، جامعه انسانی در همین هزاره قبل. سر سوم خصوصیت خود تعالیمی است که پیغمبر آورده. یعنی اصلا اسلام یه جوری طراحی شده که ماندنی است، میتونه ماندنی باشه. ابعاد ثابت داره، ابعاد متغیر داره، عنصر اجتهاد و عقلانیت رو به رسمیت شناخته، مطابق با فطرت بشری است و خصوصیاتی که حالا وارد اون نمیخوام بشم. یه بعدشم برمیگرده پس به خود ماهیت اسلام و به خصوص دو عنصر مهم در اسلام به عنوان ارکان اسلام تعبیه شده، یکی عنصر عقل و عقلانیت و یکی عنصر قسط و عدالت. اینا جزء ارکان آموزه‌های نظری و عملی اسلامه و این دوتا جزء ارکان خاتمیت هم هست. یعنی اگر اسلام منهای عقل و منهای عدل می بود نمیتونست دین خاتم باشه. پس یه سرشم مفاد خود اسلامه. سر چهارم خاتمیت برمیگرده به اوصیاء پیامبر اکرم، اوصیاء خاصش که اهل بیت ایشانن و اوصیاء عام پیامبر که کیان؟ علماء با تقوا و فاضل و صالح دین، علماء مجاهد و عالم، علماء عامل. اینم یعنی خداوند رو علماء صالح حساب باز کرد که خاتمیت رو در عصر پیامبر طراحی کرد. یعنی یه جزی از پروژه خاتمیت علماء صالح هست، عنصر اجتهاد، علمایی که عنصر عقلانیت اسلامی رو زنده نگه دارن و پرچمدار عدالت اسلامی باشن در دنیا. العلماء ورثه الانبیا معنیش همینه. علما باید میراث انبیا، یکی پرچم عقل عقلانیت دینی است، یکی پرچم قسط و عدالت اسلامی است. اگر علما ورثه و وارثان انبیا هن و این دین باید دین خاتم و همیشگی بمانه، سرش همینه. خدا و رسولش روی علماء صالح یعنی روی شما و آینده شما انشاءالله حساب کردن. اگر منهای شما، منهای علماء صالح که شما باید علماء صالح اقوام خودتون باشید انشاءالله، اگر این بود حتما خاتمیت اتفاق نمی افتاد، تضمین نمی شد. و نوع مطالعات اسلامی که باید چه جهتگیری هایی داشته باشه. من میخوام به همین درکن اخیره خاتمیت که الان گفتم اشاره کنم، راجع به اینا یه مقداری با شما نکاتی رو در میان بگذارم. که اوصیاء عام نبی که علماء صالح و فاضل و مجاهدن چه خصوصیاتی در مطالعات اسلامیشون باید رعایت بکنن تا خاتمیت زیر سوال نره. اسلام متهم به ناکارآمدی و ضعف نشه. مسلمان ها متهم به ارتجاع و عقب افتادگی و قشریگری نشن. مطالعات اسلامی چه خصوصیتی باید داشته باشه و چه جهتگیری که در راستای خاتمیت باشه؟ و خواهم گفت که باید معطوف باشد به عقل و عدل. اگر این نباشه خاتمیت حتما مشکل داره، مشکل پیدا میکنه. به بعضی از سوالات اساسی خاتمیت نمیتونیم جواب بدیم بعد، چون یک دین جامد و منجمد نمیتونه دین همیشه باشه و پیامبرش پیامبری برای همیشه باشه. کجای دین دینامیزم تعبیه شده؟ و چون شما مشغول مطالعات اسلامی هستید، من میخوام به اون کیفیتی اشاره کنم که اگر در مطالعات اسلامی ما رعایت بشه میتونه کاملا ثابت بکنه که رسول اکرم پیامبریست برای همیشه و دین او لیاقت و صلاحیت تربیت و اداره بشریت رو برای همیشه داره، به شرطی که همون دو قید یعنی عقلانیت اجتهادی و قسط و عدالت در مطالعات اسلامی ما فراموش نشه. فقه و کلام و اخلاق ما باید معطوف به این دو هدف طراحی بشه. این قطب نما باید همیشه دست ما باشه. اگر فت اخلاق و کلام جهتش از مسیر عقل و عدل تغییر کرد، معنیش اینه که دیگه ما به وظیفمون درست عمل نمی کنیم و سوالاتی که معطوف به مسئله خاتمیته حتما بی جواب خواهد ماند و مسئولیتش مستقیم با ما و شماست. در ضمن عرایض من حتما سوالاتی یا ممکنه اشکالاتی به عرایض من به ذهن دوستان بیاد. اون محفل محفل طلبگی و علمی است. من این مسئله رو توی یک همچین جلساتی طرح میکنم و امیدوارم که مشکل زبان پیش نیاد، چون دوستان فرمودن که چند هزار طلبه خارجی از 70 ملیت در قم حضور دارند و واقعا باعث افتخار است و در اینجا هم خب صدها نفر از شما بزرگان و اشراف در واقع ملت و امت خودتون انشاءالله باشید اینجا هستید. امیدوارم در ضمن عرض من مشکل زبان پیش نیاد. نمیدونم با فارسی تا چه حدی آشنا هستید. سعی میکنم اگر ابهامی مون که احتمالاً میمونه یا ممکنه شما به عرض من اشکالات طلبگی داشته باشید، اینا رو مکتوب بفرمایید و در زیر سوالتون ملیتتون و سطح درسیتون رو مرقوم بفرمایید. این سوالا رو به من بدن، من انشالله رو اینا سعی میکنم مطالعه کنم. اگه یه وقتی که توفیقی بود و شما از این جلسه نترسیدید و خسته نشدید، یه جلسه دیگه میام، اون جلسه رو صرفا به مباحثه طلبگی و گفتگو میگذرونیم. یعنی تمام جلسه رو به انقلت و قلت میگذرونیم تا مباحث مقداری روشن‌تر بشه. ولی این جلسه رو مجبوریم صرفی بکنیم که اصلا دوستان بشنوند من چی میگم، چی میخوام بگم. ببینید، من یه مقدمه عرض بکنم برای بخش بعدی عرایضم. ما در حالی الان در محضر شما هستیم که یه جهان تازه‌ای داره ساخته میشه تو همین سالها، تو همین دهه ها. امت اسلامی دوباره در حال تکوینه و در امتداد بعثت دوباره این امت داره مبعوث میشه و برانگیخته میشه. شرایط فوق‌العاده حساسی داره به جهان اسلام میگذره. بعد از قرنها سکوت و مرگ، جهان داره با استفهام و تحسین و یه مقداری هم نگرانی داره این قضایا رو تعقیب میکنه. همه دنیا فهمیدن امت اسلام داره یه جوری تکون میخوره، یه اتفاقاتی داره میفته. این اتفاق چه ابعادی خواهد داشت و چه آثاری خواهد داشت هنوز معلوم نیست برای دنیا، اما همه فهمیدن مسلمونا دارن تجدید نظر میکنن، داره یه اتفاقاتی میفته و یه اتفاقات بزرگ و جهانی است و ما به سرعت در حال حرکتیم و تو این شرایط فکر ما حتی از خود ما هم باید سریعتر حرکت کنه و الا عقب میمونیم از شرایط زمان. الان یک اتحادیه خودجوش معرفتی و اخلاقی و سیاسی در سطح جهان بین جوانان مسلمان در کشورهای مختلف، از غرب اروپا تا آسیای میانه، از خاور دور تا شمال آفریقا، از جزیرة العرب تا کشورهای شمالی، همه جا بین مسلمان ها این حرکت به نهضت ایجاد شده، مثل حرکت های پراکنده ای که اینا به تدریج به همدیگه داره وصل میشه و به هم نزدیک میشه. موتور تاریخ دوباره روشن شده، موتور جهان اسلام، تاریخ اسلامی، و درهای بسته دارن باز میشن. لحظه های بزرگی که تقدیر بشر رو می سازن دوباره تجدید شدن و همه اینها از برکت نهضت عظیم تربیتی و اجتماعی است که به دست بزرگترین انسان تاریخ و فرا تاریخ، یعنی حضرت محمد ابن عبدالله ایجاد شد. اون نکته که من میخوام عرض بکنم اینه که شما به عنوان طالبان علم دین و به عنوان نسل جدید علماء اسلام در این دوره خاص، یعنی شما وقتی وارد صحنه انشاءالله نظریه پردازی دینی و تبلیغ و تبیین دین میشید در کشورهای اسلامی که جهان اسلام تا دهه دیگه گامهای خیلی بلندی رو طی کرده، اتفاقات بزرگی تو 10 سال آینده خواهد افتاد در جهان اسلام، اتفاقات بسیار بزرگ. شما در کوران این حادثه ها باید مشعل پیامبران رو به دوش بگیرید، پرچم اونها رو برافرازید. اگه حساسیت این دوران رو نفهمید عقب میمانید از قافله و به وظیفتون نمیتونید عمل کنید. اگه نفهمید چه اتفاقی داره میفته تو دنیا، چون کسی که نمیفهمه چه اتفاقی داره میفته حتما نقش خودش رو هم در اون اتفاق نخواهد تونست درست ادا بکنه. اتفاقی که داره میفته اینه که دوباره مسلمان ها دارن وارد روشنایی میشن و این به تمام معنای کلمه یک تولد مجدده، یک رنسانس بزرگ، یک رنسانس بزرگ با جهتگیری توحیدی داره در جهان اسلام اتفاق میفته، درست در جهت عکس منافع این کانونهای قدرت و ثروت و رسانه‌های تبلیغاتی جهان که گوشت ملت‌های مسلمان لای دندوناشون گیر کرده. این دفعه کاملا واضحه که این دفعه صدای مردم و صدای جوانان مسلمان دیگه قطع نخواهد شد. این صدا خفه شدنی نیست و نسل جدید جهان اسلام با یه صدای قاطع بدون لرزش داره به جهان اعلام میکنه که ما آمده ایم تا جهان را تغییر بدهیم و این دفعه تا مسیر تاریخ را عوض نکنیم نخواهیم نشست. امشب، امشب تاریخی برای مسلمانها آخرین شب دنیاست و باید باشه. یعنی بعد از این فردا که خورشید دوباره بدمد و طلوع بکنه دیگه غروب نخواهد کرد انشاءالله. و در واقع جوانان مسلمان دارن در تمام کشورهای اسلامی که شما از اون کشورها آمدید به تدریج بعضی دیرتر بعضی زودتر دارن میگن نوبتی هم که باشه نوبت ماست. به غرب میگن این دفعه شما به حرفای ما گوش کنید، 400 سال ما داریم به حرفای شما گوش میکنیم، این بار شما به سخنان ما گوش کنید، این بار به جای سلاحهای شیمیایی و اتمی مجبورید از گوشاتون استفاده کنید. و برای اینکه امت اسلامی دوباره زبان باز کرده و دهانها دوباره باز شدند، اما این بار نه برای عذرخواهی و تملق بلکه برای اعتراض، گفت انتقاد و انقلاب فرقش چیه؟ گفت انتقاد وقتی است که گوسفندان دیگه بعبع نمی کنن و انقلاب وقتی است که گوسفندان تصمیم میگیرن گرگ رو بدرند. انقلاب وقتی است که گوسفندان تصمیم میگیرن گرگ ها رو بدرند. و این اتفاق در جهان اسلام افتاده، یعنی نظم پیشین به هم خورده و یه انقلاب بزرگ در جهان اسلام شروع شده. اینکه کی به نتیجه میرسه و با چه ضایعاتی ما نمیدونیم، اما اتفاق بسیار بزرگی در شرف انجامه. حالا مسئولیت شما و ما توی همچی بستر جهانی چیست؟ ببینید اگر امام تونست یک دنیای شکاک رو به نیروی صراحت و صداقت و با زبان فطرت به خودش متوجه کنه، ما سری رو باید بفهمیم. سر پیروزی فردای ما هم تو همین این سر به زبان فطرت حرف زدن. چند وقت قبل یکی از دانشگاهیان آلمان میگفت این جرأتی که امام نشان داد و تابو غرب رو شکست فقط تو مسلمان ها مؤثر نبود، حتی به ما اروپایی ها، به ما آلمانی ها یاد داد که میشه به آمریکا اعتراض کرد. بگو اصلا ما هایم جرأت انتقاد و اعتراض رو از دست داده بودیم، به ما هم یاد داد که ما هم برگردیم، ما هم میشه حرفایی بزنیم. امام دیپلمات نبود، سیاستمدار به معنی اصطلاحی نبود. دیپلمات ها الان به دوستان عرض کردم، دیپلمات میگن تعریفش اینه، کسی که 2 ساعت حرف بزنه ولی هیچی هم نگه. تعریف دیپلمات یه معلوم نشه بالاخره چی میگی، موضع چیه، حق چیه، باطل چیه. اصلا دیپلماسی تو دنیا این سخنگویان وزارت خارجه های دنیا ببینین چی ها میگن، 2 ساعت حرف میزنن بالاخره معلوم نمیشه چی میگن، بالاخره درسته، غلطه، روشش چیه، ارزشش چیه، چی میگی تو. انبیا درست ضد دیپلمات ها حرف زدن و شاگردان انبیا و امام راحل با زبان فطرت و صادق و صریح حرفش زد و همه فهمیدن، با سواد و بی سواد فهمیدن چی میگه. شما باید همینطور حرف بزنید تا بشریت بفهمه چی میگه. و میفهمد. اگر امام تونست ماده رو روحانی بکنه در این دوره جدید و انقلاب رو دینی بکنه، اگر گفت اگر داوود معنویت جالوت ماتریالیزم و مادیت رو به سنگ فلاخونی زد و انداخت، سرش همین بود و بس. و همه اینها البته جزء برکات پیامبر اکرمه. این انقلاب یکی از شعاعهای نور مقدس پیغمبر اکرمه. پیغمبر میگن مثل، گفتن مثل عقل مجرد رفتار میکرد و در این حال مملو از احساسات لطیف بود. این سر انسانهای بزرگ که جهان رو میسازند. و این درک انقلابی و روح اقدام که در جهان اسلام به وجود آمده ناشی از همین. اونی که ما باید امروز بهش توجه بکنیم و شما به عنوان علماء فردای دین، این است که دین رو و مضمون دکترین مبعث رو دوباره تعریف بکنیم به تناسب شرایط امروز و ببینیم که دنیا اولا دین رو چجوری تعریف میکنه. این اولین سوال ماست. و بعد ببینیم که هدف اصلی اسلام که گسترش توحیده، توحید نظری و توحید عملی، بدون گسترش عقلانیت اسلامی و عدالت اسلامی امکان نداره. و تمام درسایی که شما میخونید باید یه پاش در حوزه عقل اسلامی و یه پاش در حوزه عدل اسلامی باشه. و الا فقه و کلام و اخلاق و تفسیر و حدیث و فلسفه و منطق، همه اینا تبدیل میشه به سرگرمی های فردی ما و مشکلات بزرگ جهان اسلام رو هیچ کدومش نخواهد تونست حل کنه. خب سوال اول، غرب دین رو چجوری تعریف کرده؟ دوستان میدونن الان در آکادمی ها، در دانشگاه های دنیا و غرب، به تبع غرب در همه دنیا، الان دارن در 5 یا به اعتباری در 7 حوزه معرفتی دارن راجع به دین مطالعه میکنن، راجع به کل ادیان. اولا با اون تعریف خاصی که از دین اونا دارن که شامل بت پرستی و توتم پرستی، عرفان سرخ پوستی و اینا میشه تا اسلام و مسیحیت و یهود، همه اینا دینه، همش هم به یه معنا دینه در دیدگاه های دینشناسی به اسلام مدرن. اینقدر هرچی مدرن داره اینقدر گله گشادتره که اصلا قدرت تفکیک و تشخیص بین این مفاهیم رو از دست دادن توش. یعنی به همون معنایی که سرخپوستا دور آتش میرقصن یا بت‌پرستا در برابر بت، اونم میگن معنویت و عرفان. عرفان ناشی از LSD و ماریجوانا و حشیش هم یه جور عرفان، اونم یه جور حال کردن، یه جور مکاشفه. حالا بنده که تجربه نکردم، اونا که تجربه کردن هر شبت که خیلی احساسات عجیب غریبی داشتن، شتهیات نوشتن بعدن. اونا همونم میگن عرفان. وحی هم که به انبیاء نازل شد و به خصوص وحیی که به خاتم الانبیاء نازل شد، اونم میگن آقا معنویت، دین، عرفان، نه همه دین. بعد تو چند حوزه مطالعه کردن راجع به دین، همش هم فرض اولیش اینه که ادعای اصلی دین دروغه. ادعای اصلی مبعث که خداوند مبعوث کرده از انسانهای رو، این دروغه، این که دروغه. حالا که این دروغه، پس ببینیم دین چیه. بعد میگن که یه عده میان توی، یه عده میشن فنومنولوژیست در حوزه پدیدارشناسی، راجع به دین میان مطالعه میکنن که دین به عنوان یه پدیده، حالا میگن با قطع نظر از حق و باطلش، ولی واقعا عقیدهشون اینه که اصلا حق نیست. پیش فرضشون، مفروض اولیه‌شون اینه که اینا حق نیست، چون اگه حق بود که بعد خیلی از بحث‌های بعدی رو نباید بکنن. اگه اینا رو عین عقل و حق میدونید که بعد بحث‌های بعدی دیگه معنی نداره. یه عده تحت عنوان پدیدارشناسان یا فنومنولوژیست ها میان به اصطلاح مطالعه تطبیقی ادیان در حیطه ایده ها و اون تظاهراتی که ادیان داشتن در طول تاریخ، بر اساس تاریخ دین بحث میکنن. یه عده مورخ دینن، هیستوری آف ریلیژن، که اصلا میان راجع به تاریخ دین بحث میکنن. یه جریان، یه حوزه دیگری دینشناسی در غرب بهش میگن فلسفه دین، که باز بنابر ادعای خودشون تحلیل عقلی ریشه های دین و زبان دینه و جدال عقلی است در باب مدعیات دینی. یه حوزه حوزه روانشناسی دینه، یه حوزه حوزه جامعه شناسی دینه. اینا حوزه های اصلی است که معمولا راجع به ادیان دارن در غرب و در دنیا راجع به ادیان مطالعه میکنن. پیشفرده اصلیش هم یکیست. در مورد وقت ادیان و فرهنگ‌های معنوی و مادی نانویسا هم مسئله باستانشناسی دین و مردمشناسی هم به این 5 تا اضافه میشه. مجموعاً در 5 تا 7 حوزه معرفتی راجع به دین اینا بحث میکنن. طرز اصلیشون هم همینه که عرض کردم. اون وقت خودشون چند جریان شدن، چند روی کردن. ما مبعث رو با توجه به این روی کرده دوباره باید بشناسیم. یعنی تعریف بعثت و مبعث رو در قبال این تک تک این رویدادها باید بتونید تعریف بکنید و پاسخ اینا رو بدید. من البته نمیخوام الان وارد این بحث خاص یا تخصصی بشم، فقط یه اشاره مختصری بکنم به این 4-5 تا، این اسماشون رو فقط بگم و وارد عبور کنم از این مسئله. یه جریان جریانی است که بهشون میگن نگاه فونکسیونالیستی به دین، یعنی کارکرد دین رو به اصطلاح در جامعه بشری بررسی میکنن. میگن ما درگیر جوهر و ریشه دین نمیشیم و به حقانیتش هم کار نداریم، از بیرون نگاهش میکنیم. حالا یه عده در حوزه روانشناسی کار میکنن مثل ویلیام جیمز، مثل یونگ و دیگران، یه عده در حوزه جامعه شناسی و دین اجتماعی این بحث رو میکنن مثل مارکس، مثل دورکیم، مثل ودر، مثل پارسونز و دیگران. جریان دوم، رویکرد دوم، خط فکری دوم، خط فکری بهش میگن رداکسیونالیست ها یا به اصطلاح تحویل گراها. یه جریان جریانیه که بهش گفتن جریان راسیونالیستی که یه بخشش توی سنت‌های پوزیتیویستی فرانسه است، یه بخشم تو سنت‌های لیبرال به اصطلاح سودمحور یا یوتیلیتریانیستی انگلیسی است که الان سنت تفکر لیبرال رو در دنیا اینا تشکیل میدن. یه جریان کلی دیگری هم هست که خودشون میگن ما جریان شهودی عاطفی، همین جریانی که بهش میگن بحث نگاه هرمنوتیکی به دین. کسانی مثل مثلا شلایرماخر، دیلتای، هردر و اون خط ایدئالیسم آلمانی. ببینید تو این 5-6 حوزه مطالعه راجع به دین، این 5-6 رویکرد و خط اصلی دینشناسی وجود داره. همشون تقریبا در این قضیه مشترکن که دین ربطی به عقل نداره، یعنی تفکیک عقل از وحی، تفکیک حق از تکلیف، تفکیک معاش از معاد، تفکیک و جدا کردن دین از حکومت، جدا کردن اخلاق از اقتصاد. اینا تقریبا چیزی که اغلب رویکرد روش توافق دارن و این مطالب درست در نقطه مقابل نظریه مبعثه. مبعث به عنوان یک نظریه فکری، یک نظریه انسان شناسی و دین شناسی، درست در نقطه مقابل همه ایناست. نقطه دوم، ما یه جریان تحت عنوان روشنفکری داریم، در حتما منحصر به ایران نیست، در کشورهای شما هم، در کشورهای اسلامی دیگه هم این جریان کمابیش وجود داره. حالا در بعضی کشورها مثل مصر، لبنان، هند، پاکستان، خاور دور، اینا ممکنه فعالتر باشن. در بعضی کشورها ممکنه در حالت کمون و مخفیتر باشن، خیلی علنی نباشن. یه جریانی تحت جریان سالم روشنفکری دینی رو نمیگم، چون من معتقدم یه جریان سالم روشنفکری دینی که متد درست تفکر دین داشته باشه در چارچوب کتاب و سنت ضروری است باشه، که البته نمیتونه جدا از مبانی تفکر و حوزه‌ای هم باشه و علارغم او باشه. اما یه جریان دیگه قلابی هم به نام روشنفکری دینی در کشورهای اسلامی در 120 سال اخیر به وجود آمده که محصول مستقیم ترجمه است، ترجمه از نه فقط فلسفه غرب بلکه حتی از الهیات غرب و به خصوص الهیات لیبرال مسیحی در دوران متأخر که تحت عنوان کلام جدیدم 40-50 سال در جهان اسلام و حدود 20 سال در ایران با تأخیر فرهنگی، با 20-30 سال تأخیر داره تزریق میشه. اینا یه جریانی هم که همون خورده فرمایشاتی که عرض کردم 5-6 جریان فکری راجع به دین هست، همینا رو دارن هی رله میکنن، بومی میکنن، ترجمه میکنن به جهان اسلام، هی برای ماها تجزیه ترکیب میکنن تا ماها شیرفهم بشیم که آقا دین اینه، نه اینکه تا حالا شما میفهمیدید و در قرآن و سنت هست. این جریانی است که من یه جای عرض کردم اینا بند نافشون اصلا بسته به ترجمه است، یعنی اگه شما سوراخ ترجمه رو بگیری نفسش بند میاد. یک ضرب المثل اینجا هست، میگن اگه گربه سیبیلش رو بچینی ولش کنی رو دیوار، تعادل خودش رو نمیتونه حفظ کنه، میفته یا این ور یا اون ور. این ناروشن فکری اگر سیبیل ترجمه شو بزنی تعادلش از دست میده، تعادلش از دست میده. یعنی شما چند سال ترجمه رو قطع بشه، اینا باید دیالیز بشن، اصلا با ترجمه دارن دیالیز میشن، نمیتونن به حیات عادی خودشون ادامه بدن. این گفتمان روشنفکری قلابی است که در جهان اسلام هست. در ایران ما هم بیش از 100 ساله که اینا میخوان هی توی جامعه رفرم بکنن، میخوان ملت ما رو اصلاح بکنن، در حالی که همین حرفا رو برداشتن، همین حرفای قدیمی غرب رو هی بسته‌بندی جدید میکنن به ما میدن، مثل آدمای هیپنوتیزم شده. هیپنوتیزم که میدونید چیه؟ یه پاندولی رو به چشمش میرقصونن و یه به خواب میره. همینطور این جامعه روشنفکری در جهان اسلام هیپنوتیزم شده و به خواب فرو رفته، خوابشون کردن، بعد بهشون فرمان خودکشی دادن، وقت اینا میخوان اون خودکشی شخصی رو به یک خودکشی ملی تبدیلش بکنن، یعنی ملت خودشون رو هم همزمان با همین آموزه‌ها و دکترین وارد این مسیر انحطاط و سقوط بکنن. بعد به ما و شما توصیه میکنن آقا کل تصورات و تصدیقاتتون رو بذارین کنار، عقلتون رو بذارین کنار، ما حالا کوچیک‌تر از این حرف هستیم. یکی از همین روشنفکرها در عصر مشروطه 100 سال قبل گفته بود تز من اینه، به مردم ایران میگم از موی سر تا نوک پا تا انگشت پا باید غربی بشیم، باید بمب غربی شدن رو منفجر کنیم، هیچ راه نجاتی وجود نداره، ما نه عقلمون نه شعورمون نه ارادمون هیچ کدوم قابل مقایسه با غرب نیست، ما باید قرنها بردگی رو و وابستگی رو تمرین کنیم تا کم کم یاد بگیریم چجوری میشه تازه بعد ادای اونا رو در آورد، نه اینکه مستقل شد. راجب اینا یکی از متفکران خود غرب میگه، حرف قشنگیه، راجب اینا میشه گفت که اینا میگن ما فکر نمی کنیم، ما فکر میشویم. ما نباید فکر کنیم، ما باید فکر بشویم. و در واقع راه سیتیزن شدن، شهروند جامعه مدنی شدن، همین تقلید و ترجمه و سر به هوا را رفتنه. جلوی ملت سرتو بالا بگیر، جلوی غرب سرتو پایین بگیر تا میتونی. این راهه. ببینید این نوع روشنفکری، البته من نمیخوام روشنفکری رو عرض کردم نفی بکنم، همین امروز هم روشنفکری دینی سالم ضرورت امروز ماست. توی این رنسانس جدید جهان اسلام ما معتقدیم که ضرورت داره پیدایش این نوع روشنفکری، البته با پایه‌های فکری درست در اساس همین متد جواهری و اسلام شناسی به متد درست. ولی روشنفکری اگر در غرب زائیده عشق به آزادی و آگاهی بود، که واقعا هم در مواردی بود، اما در کشورهای اسلامی متاسفانه زائیده استعمار بود و برای توسعه اقتدار اونها بود، برای توجیه تسلط اونها بود بر منابع ما و جامعه ما. یه بیماری وجود داره بهش میگن اسکیزوفرنی. ترجمه بعد مثلا میشه گفت که یه بیماری دو شخصیتی بودن. این نوع روشنفکری قلابی دینی دچار این بیماری هم، یعنی دو شخصیتی هم، یه جور دوگانگی در طرز فکر اینها وجود داره، خودشون هم گاهی نمیتونن و بار سنگین این دوگانگی رو همینطور 100-200 ساله دارن حمل میکنن. از مذهب حرف میزنه در حالی که میخواد سر به تن مذهب نباشه. ما گرفتار یه همچین موجوداتی هم هستیم متاسفانه، که یک شکاف بنیادین فرهنگی رو بر دوش خودشون هم میکنن و این دوپارگی فلسفی و معرفت شناختی رو میخوان بر جامعه خودشون هم تحمیل کنن. سرگردانن بین اسلام و غرب، بین مذهب و ماتریالیسم سرگردان، و نه فقط خودآگاه نیستن بلکه معمولا غرب آگاه هم نیستن عمیقا، یعنی معمولا با تأخیر فرهنگی و تأخر تاریخی آگاهیشون نسبت به مفاهیم غربی دست چندم هست کاملا. یه جور التقاط اندیشی، یه جور کجتابی به اصطلاح، برای اینکه عقاید ناهمساز رو در کنار هم بنشونن و با هم گره بزنن، و این عذاب علیمیست واقعا، هم بر خودشون هم بر ملتهاشون ندارن تحمیل میکنن، سرشون رو بالا میگیرن در حالی که پیام‌آور ذلتن. و یه نظریه های باید گفت بعضی بسیاری از نظریات که ترجمه میکنن نظریات آب برداشته و گندیده است، که اینا رو از به سرقت یا تکدی گاهی از تو مزبله های روشن فکری غرب پیدا میکنن، میارن اینجا در زرورق میپیچن و تو بازار سیاه به ماها غالب میکنن. به قول یکی از روشن فکران از نوع سالم و منتقد دینی در ایران، شون تعبیر قشنگی داشت، میگفت که روشن فکری در کشورهای شرق و اسلامی یه شغل نون و آبداری شده که کار اصلیش اینه نه تفکر نه تولید اندیشه های نو، بلکه کار اصلیش لوله کشیه. لوله کشی مفاهیم ادرد خارج و دست دومی غرب به شرق و به جهان اسلام، گاهی با تأخیر 200 یا 300 سال. بعد میگفت اینا گاهی هم حواسشون نیست، همطور که نقد میزنن اتفاقا به فاضلاب به فرهنگ غرب گاهی نقد میزنن، سرباز میکنه، نه به جاهای خوب فرهنگ غربی، همونا رو هم به میذارن چشم بسته میارن تعویض میدن، یه عده اینجا تعویض میگیریم و جسارت اعتراف به اشتباهات پیاپی تاریخیشون رو ندارن. اینها مقصرترین افرادن در عقب نگه داشتن ملت‌های خودشون، بلکه که به ملت‌هاشون و به نسل جوانشون مدام میگن آقا ما فکر نمی‌کنیم، ما نباید فکر کنیم، ما حق تولید نظریه نداریم. تا شما میگه اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روان شناسی اسلامی، حقوق اسلامی، حکومت اسلامی، میگه آقا اینا همه مزخرفه، اسلام چه ربطی به اینا داره؟ همینی که از غرب آمده علم محض. اونایش که علم محض، البته ما میگیم علم محض باید بیاموزیم، حتی از کافر و منافق باید علم آموخت، اما خیلی چیزاش علم محض نیست، نظریات غلط غیر اسلامی است که تحت عنوان علم به ما غالب کردن. یه زمانی میگفتن مارکسیسم عین علم است، هر چی که مارکسیستی است علمی است، حالا باز میگن هر چی که تابع فرهنگ مدرنیته لیبرالی سرمایه‌داری غربه اون علمیه و ما ناچاریم از این چه رو بپذیریم. اینا معمولا دلالان خوبی هن، این نوع روشن فکران در سطوح تولید فکر در دنیا حضور ندارن و تازه روشن فکرهای موفق جهان سوم کسایی بودن که تونستن برای حرفای خیلی معمولی و متوسط غربی یه بازار سیاهی تو شرق درست بکنن و یه تعداد دستفروشان فرهنگی بیشتر رو تو این قضیه فعال بکنن. خب این خطر روشن فکری رو روش توافق داریم. آیا اگر این خطر رو اینجا میپذیریم، یعنی خطر دینشناسی ترجمه‌ای و دوگانگی شخصیتی تو این تیپ، حالا به اون خطر اصلی میخوام اشاره کنم که مخاطبش حوزه های علمیه و روحانیت اسلامی و شیعه، مخاطبش ما و شمایی. خطر اصلی رو من روشن فکری انحرافی نمیدونم، خطر اصلی رو توقف و انجماد در تفکر دینی خودمون میدونم، برای که این تهجر و قشریگری که بیاید بلافاصله بدعت، بدعت گذاری و ارتداد میاد. این جمله رو خواهش میکنم گوش کنید، این جمله به نظر من خیلی کلیدیه. مادر ارتداد تهجر است، مادر ارتداد تهجر است. هر جامعه‌ای که قشریگری و سطحیت و جمود درش بیشتره، امکان ارتدادهای بزرگ، جسارتهای بزرگ و انحرافهای بزرگ در اون جامعه خیلی بیشتر. تهجر مادر ارتداد است و خطر اصلی امت اسلام که خاتمیت پیغمبر رو زیر سوال ممکنه ببره، تهجر و قشریگری است. ترک اجتهاد، اگه اجتهاد، موتور اجتهاد همیشه روشن باشه، محاله که جریان‌های ارتدادی و بدعت‌گذار، روشنفکری غربگرا، روشنفکری شرقگرا، محاله اصلا، حالا به وجودم که بیاد محال مشتری پیدا کنه، مشتری نخواهد داشت، کسی دنبالش را نمیفته، کسی زیر پرچمش سینه نمیزنه. کی دنبال مارکسیسم یا لیبرالیسم را میفتن؟ وقتی که علماء اسلام پاسخ سوالات نظری و عملی رو به موقع ندن، منطقی و شفاف نگن. اگه پاسخ درست و به موقع برسه، هیچ بازار دیگری گرم نخواهد شد. این مسئله ایست که ما و شما باید بفهمیم، ما و شما که طلبه این باید رو بفهمیم. قشریگری باعث بدعتگذاری است. نقطه انجماد هر فرهنگ دینی اگر به صفر نزدیک بشه، یعنی اون فرهنگ دینی که زودتر منجمد میشه، بیشتر در خطر روشنفکری های انحرافی است. بیشترین جریان‌های روشنفکری سکولار در جهان اسلام میدونید در کجاها الان پایه گرفته؟ در کشورهایی که از نظر کلامی اشعری مسلکن. خیلی پیام داره این حرفایی که تحت عنوان کلام جدید و مبانی سکولاریسم و سکولاریزاسیون اسلام و اینا داره وارد میشه. اسلام منهای شریعت، اسلام منهای سیاست، اسلام منهای دولت، اسلام حتی منهای عقاید و یه عرفان و معنویت قلابی مبهم جدا از معارف اسلام و جدا از احکام اسلام دارن درست میکنن که مسکن مخدری است، عرفان دروغی، عرفان استعماری. اینا همه ترجمه است از نوع روشنفکری دینی سکولاریستی انحرافی که در جهان کشورهای عرب و شبه جزیره هند 30 سال قبل از ایران اونجا به وجود آمد، بعد ترجمه داده میشه به کشورهای ما در 20 سال اخیر. منتها اونجا فرهنگ اشعری بود، کلام اشعری و فقه طالبانی، اینها زمینه رشد سکولاریزم، ارتداد و الحاد، الحاد اجتماعی، الحاد حکومتی، الحاد سیاسی، الحاد اقتصادی، یعنی هم سکولاریزم هم دیگه. اینا از تو شکم فقه طالبانی میاد بیرون و از تو شکم کلام اشعری میاد بیرون. اگر عقلانیت اسلامی و عدالت و قسط اسلامی تو فقه و کلام و اخلاق در حوزه شیعه احیا نشه و هدفگیری نشه، همون بلایی که بر سر اون آمد بر سر ما خواهد آمد. ولو اسممون شیعه است، اسممون عدلیه است، اسممون عقلیه است، همین بلا به سر ما خواهد آمد. البته اجتهاد غیر از روشن فکر بازی های عشق به همین معنا بی ملاک، بی منطق و بی متده که در واقع، چون بعضی هم میخوان خیلی روشن فکر بشن، میگه آقا نخه اسلام امروزیه، میگم خب چطور؟ میگه هرچی که امروز تو تبلیغات حاکم بر جهان یعنی لیبرالیسم اونا قبول ندارن، ما هم میگیم اونا جزء اسلام نیست، یا اگر هست نسخ شده بندازیم دور. میگه آقا به مارکسیستا میگه آقا شما چیا رو از اسلام قبول نداری؟ میگه ما ایناشو قبول ندارم. میگه خیلی خب پس ما میذاریم کنار که اسلام بروز بشه. بعد به لیبرالا میگه آقا شما چیای از اسلام قبول نداری؟ اینا میگه مثلا من اینجاهاشو قبول ندارم. میگه خیلی خب برای که شما هم خوشت بیاد اسلام بروز بشه، ما هم اینجاشو میذاریم کنار. بعد باید به فاشیستا هم همین رو بگیم، به اگزیستانسیالیست هم همین رو بگیم، به همه. وقت آخرش برمیگردیم میبینی دست تو کاسه شما هیچی به نام اسلام وجود دیگه نداره. یکم تعارفه، یکم تعارفه. اسلام روشن فکری به این معنای غلط شو قبول نداریم، اما اسلامی که مبتنی بر فقه طالبانی و کلام اشعری است، اگر حتی به نام شیعه و در فرهنگ شیعه و در حوزه های علمی شیعه احیا بشه، همین خطرات رو بلکه به مراتب خطرناکتر در پی خواهد داشت. در یک کلمه این بخش از عرایضم خلاصه کنم، اگر اجتهاد نکنیم، اگر اجتهاد معطوف به عقل، عقلگرایی اسلامی و عدلگرایی اسلامی نکنیم، قافیه رو باختیم. و این نهضت بزرگی که در جهان اسلام بیدار شده همه جا، این نهضت منحرف خواهد شد، منحرف میشه، تبدیل به ضد خودش میشه، باعث فاجعه ها و انحطاط های بزرگتری در سده آینده خواهد شد اگه این فرصت رو در نیابیم و نفهمیم اهمیتش. یکی از آموزه های اصلی پیغمبر اکرم اصلا مبارزه با همین جمود و سنت های غلطی که به نام دین دین رو تحریف میکنن. بخش آخرت و دوم یا آخر عرائزم 4 نکته مختصره راجع به مطالعات اسلامی. من فقط اشاره میکنم اینا احتیاج به توضیح داره و امیدوارم یه وقت یه فرصت پیدا کنم خدمتتون برسیم برای گفتگو در این باب. اما 4 نکته در مطالعات اسلامی اگر رعایت نشه، ما قافیه رو عرض کردم باختیم. 1، مطالعات اسلامی در این حال که یک کار علمی و آکادمیکه به معنی خاصش هست، باید معطوف به عمل باشه و عینیتگرا. این 4 نکته رو ما باید در اجتهاد اسلامی رعایت بکنیم، در فقه، کلام، اخلاق، در همه علوم اسلامی که تو حوزه میخونیم. اصل اول، مطالعات اسلامی در این حال که علمی است باید عملی باشد، اون بخشش که به عمل مربوطه. یعنی چی؟ یعنی اگر مطالعات شما انتزاعی محض بود، حالا بعضی مطالعات و علوم اصلا انتزاعی محض هستن، مثل علوم عقلی محض، این جریان پراگماتیست و تجربه گرا میگن آقا هیچ علمی ارزش و اعتبار نداره الا اینکه اینجوری بشه لمسش کرد، لذا میگن تمام مطالعات عقلی و عرفانی رو بذارین کنار. این جریان پوزیتیویستی تجربه گرا و مادی و کوته اندیش هم، من اینو نمیگم. در مطالعات علوم عقلی محض و مثلا شما باید عقل ورزی محض بکنی، البته اونم آثار عملی باید داشته باشه با واسطه، اما خودش تو حوزه حکمت نظری است نه حکمت عملی. ولی مگر نباید حکمت نظری و عملی به هم وصل باشن؟ مگر نباید؟ که یکی دیگه از موضوعاتی است که ما ازش غفلت میکنیم تو مطالعات اسلامی بود. فقهای ما در فقه، متکلمین ما در مباحث کلامی، اخلاقیون ما در مباحث اخلاقی، مفسرین ما در مباحث تفسیری، محدثین ما در بحث از حدیث، نباید غفلت بکنن، نباید غفلت بکنن. اگر مطالعات شما انتزاعی محض بود، از واقعیتی که باید تغییرش بدید منقطع میشید. وقت واقعیتی که نمیدونین چیه، چجوری میخواین اصلاحش بکنین، تغییرش بدین. آدم نابینا چجوری میتونه دست دیگران رو بگیره و به سمت هدفی ببره؟ یکی از نتایج سوء این انقطاع میدونین چیه؟ چیزیست که من اسمش رو میگذارم رشد بی هدف علوم اسلامی. من خواهش میکنم به این تعبیر دقت کنه، چون هم بعضی بزرگان قبلا گفتن هم روش فکر شده. علوم اسلامی دو جور میتونن رشد کنن، یکی رشد هدف داره، یکی رشد بی هدف. رشد بی هدف علوم اسلامی و حوزه ای یعنی اینکه همطور استعدادها، فضلا، متفکران، بزرگان بیان عصر به عصر، دوره به دوره، هر کدوم یه آجری و مصالحی رو آجرها و مصالح قبلی بیفزایند، اما بدون معماری. این مصالح فکری همطور رو هم تلمبار میشه، اما هیچی ساخته نمیشه، هیچی ساخته نمیشه. عصر به عصر فضلا میان بر کتاب قبلی حاشیه میزنن، شرح میزنه، تعلیقات میزنه، ارزشمند. مطالبی که گفته میشه همه ارزشمنده، اما مطالب ارزشمندی که بد چیده میشن کنار هم، معماری نمیشن، مهندسی نمیشن، تو یک طرح جامعی قرار ندارن، چه مشکلی رو حل میکنن از امت اسلام؟ یکی از بلاهایی که سر ما آمده و باید یه فکری براش برداریم. بزرگانی مثل مطهری، مثل بهشتی، یک قدمایی مثل سید محمد باقر صدر، یک قدمایی برداشتن برای اصلاحی قضیه، اما این قدم ها لازم بود و کافی نیست. الان کی تو حوزه این قدم ها رو داره برمیداره؟ کی داره چه کار میکنیم ما؟ نباید حلقه های درس خارج فقه در حوزه یه بحثایی بکنن، حکومت اسلامی جداگانه یه بحث کار دیگه انجام بده. شما توی حوزه مشکل کی رو دارین حل میکنین؟ راجع به چی داری فکر میکنین؟ اونا تو دولت و مجلس و دستگاه قضایی دارن بر اساس چه آموزه‌هایی دارن حکومت میکنن؟ حتی معلوم هست ارتباط اینا با هم دیگه؟ یا مثل اون بند خدا این که دیدن یکی گودال میکنه، یکی هم بعدش میاد پر میکنه، گفتن این کار شما که معقول نیست، که ما سه نفر بودیم، اون نفر وسطی که لوله آب رو میگذاشت تو گودال اون نیامده، مریضه. ما امروز همون کار خودمون رو داریم میکنیم، ایشون باید گودال بکنه میکنه، منم باید پر کنم پر میکنم، اون وسطی نیامده به من چه؟ ما که نمیتونیم بگیم آقا ما تو حوزه بحثای فقهی و کلامی و اخلاقی اینا میکنیم، کاریم به این جامعه نداریم. میلیون ها جوان رو الفبای مسائل دینی اخلاقی عقایدشون موندن، دولت، مجلس، دستگاه قضایی. یه انقطاع از واقعیت اینه. ما نمیتونیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم توی دوره بگیم حالا هرکس کار خودشو بکنه، نمیشه. جامعه، مردم، حتی حکومت اسلام، خود حکومت منتظر ما که نمیمونه که یه مدت بگذاره شما مشکلاتشو نتونیم حل کنیم، راهشو ادامه میده دیگه. به طور طبیعی میرن میگن آقا شما چیز حاضر آماده به ما نمیدی، ولی یه چیز حاضر آماده اینجا هست. میگیم چیه؟ میگه این ترجمه هایی که داره از غرب میاد، اینا که حاضر آماده است که. حالا ما فعلا یک 100 سال دیگه بر اساس اینا حکومت بکنیم، تلویزیونمون رو اداره بکنیم، دادگستریامون رو اداره بکنیم، قانون بگذارونیم، بعد ببینیم چی میشه. حیف نیست اینا پشت پا زدن به این نهضت بزرگ اسلامی که در دنیا راه افتاده نیست؟ این نهضت وقتی که به بار بنشینه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، یه مرتبه 7 تا 8 تا 10 تا کشور اسلامی آزاد بشن، بگن آقا ما هم حکومت اسلامی می‌خوایم، کوتاهو برنامه. البته من نمیخوام کارهای بزرگی که شده ندیده بگیرم. حوزه الان ما با حوزه 30 سال پیش ما زمین تا آسمون فرق کرده. اصلا این حوزه خیلی رشد کرده واقعا. خود این تشکیل حکومت و این نظام بسیاری از معضلات مدرن رو با پاسخ اسلامی واقعا پاسخ داد، خوبم پاسخ داد و حل کرد خیلی از مشکلات رو. اگه حل نمی‌کرد که حکومت 23 سال نمی‌موند. قدمای بزرگی برداشته شد، اما نسبت به ادعای بزرگتری که ما داریم و شرایط خطرناکی که هست اینا خیلی کمه، اصلا کافی نیست. مثل یه سفر 6 ماهه که شما بنزه 3 روزش غذا همراه برداشتید. باید کار کنیم، باید تولید فکر کنیم و میشه. فقط یه شرط داره، علوم اسلامی و حوزوی بی هدف رشد نکنن. همطوری که هر کسی که میاد شروع کنه مثلا بحث فقهی دوست داره، بحث خارج رو بره، بحث طهارت رو بره، بحث زکات، هر کسی پای هر استاد خوشش میاد، هر بحث دلش میخواد، هر تعلیقی دلش میخواد بنویسه، اینجوری نمیشه. اگر رشد این علوم هدفدار باشه از توش یه ساختمان قابل سکونت میاد بیرون، یعنی اگه معماری بشه. اما اگر نه، هر چم زحمت بکشید که داریم میکشید. بنده طلبه هم حوزه مشهد بودم هم قم، فضلای زیادی رو دیدم و میشناسم که بیش از هر کسی توی جامعه کار میکنن، واقعا مطالعه میکنن، زحمت میکشن. البته متاسفانه اکثر، حالا اکثر نگیم، بخش معظمی از طلاب اینجوری نیستن، یعنی تنبل. این مثلا ما روزی 2-3 ساعت مباحثه و 4-5 ساعت مباحثه و مطالعه سرتش رو به هم میاریم، در حالی که دوران دورانی است که کمتر از 10-12 ساعت نباید کار کرد. دوران این دورانه، فرصت نداریم ما زیاد. این فرصتی که به دست آمده با خون صدها هزار انسان و زحمات هزاران عالم بزرگ اسلامی در طول تاریخ به وجود آمده، سخت به دست آمده، نذارین آسان از دست بره. و اگه نجنبیم آسان از دست میره، مثل باور نمیکنید جلو چشمتون همه چی از دست خواهد رفت، در حالی که باور نمیکنید، ولی میشه اگر نجنبیم. به عبارت دیگه ما در مطالعات اسلامی به تکنیک کار جمعی و به معماری احتیاج داریم تا این علوم بی هدف روش نکنن و بتونن مشکلاتی رو که طبق تعریفشون باید حل کنن، حل کنن. هدف نهایی از فقه و اصول و کلام و تفسیر و حدیث و منطق باید پیشاپیش معلوم باشه. هدفش، نمیگم پاسخ سوالاتش باید قبلا معلوم باشه، چون اصلا علم که اینجوری نیست. علم مثلا پاسخ سوال اگه معلوم باشه که علم رشد نمیکنه. ان قلت قلتو یعنی که پاسخ مسئله روشن نیست، ما باید روشنش بکنیم. من نمیگم پاسخ سوالات فقهی و کلامی و فلسفی باید از قبل معلوم باشه، این نفی علمیت علمه. ولی میگم هدف از رفتن به سمت علوم و کار کردن توی حوزه باید از قبل حتما معلوم باشه تا رشد علوم با استراتژی باشه. هدف نهایی معلوم باشه ولو جواب سوالات معلوم نباشه. هدف از طرح سوال، جهت کلی تفکر باید واضح باشه. فرقش میدونید چیه؟ فرقش، فرق اجتهاد با چشم باز و اجتهاد با چشم بسته است. ما عده زیادی از مجتهدینمون اسمشون مجتهده، اینا مجتهد نیستن. چون تعریف اجتهاد چیه؟ تعریف اجتهاد اینه که مصالح مبتلا به عصر خودت رو با فروع جدید رو با عرضه و تطبیق با اصول بتونی جواب بدی. بسیاری از کسانی که مجتهد شناخته شدن مجتهد نیستن. محفوظات و مطالعات فقهی و اصولی اینا دارن، اما مجتهد نیستن. مجتهد کسی است که یک مسئله تازه الان بهش عرضه بکنی بدون در مزان پاسخ یافتن این مسئله کجای شریعته، کدام بخش از شریعته و متد و روش برای پاسخ دادن به اون سوال داشته باشه، یعنی ملکه اجتهاد رو داشته باشه و بعدم استفراغ وسع بکنه، یعنی تمام تلاشش رو به کار ببنده به جواب برسه. برای که به قول آقای مطهری، به قول شهید مطهری، مسائل حل شده رو دوباره دارن حل میکنن. این مسئله هنره مگه؟ اجتهاد یعنی حل کردن مسائل حل نشده، نه تکرار راه حل مسائل حل شده. و حد اکثر تغییر یک الاحوت به یک الاغوا یا یک الاغوا به یک الاحوت. ما نمیتونیم هنوز توی شرایط هی هر ماه و هر سال تحقیقات تازه تو طهارت نجاست بیاریم، بعد مهمترین مسائل اسلام و امت اسلام و حکومت اسلامی رو زمین بمونه، هی بگن آقا شبهات اومده. خب یه جواب بدین. مجتهد میتونه جواب بده، مجتهد میتونه به شبهات و سوالات مربوط به حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق سیاسی، حتی حاکمیت و مشروعیت جواب بده. اگر کسی نتونه به این سوالات جواب بده مجتهد نیست. مجتهد نیست. اگر کسی نتونه به مسائل کلامی که ترجمه میشه از غرب یا از شرق جواب بده، مجتهد نیست، مجتهد کلامی نیست. محفوظات کلامی و فقهی داره هم، مثل بایگانی، مثل حافظه کامپیوتر. اجتهاد قدرت خلاقیت و تفکره، این باید به وجود بیاد و زمینش تو حوزه های ما هست. مجتهدین اینجوری هم داریم، البته به نظر من خیلی کمه و همونها هم تازه کار نمی کنن، منظم کار نمی کنن. اجتهاد با چشم، تازه اونایی که مجتهدن، یه عده اجتهاد با چشم بسته می کنیم، یه عده اجتهاد با چشم باز. اجتهاد با چشم بسته یعنی بدون نگاه به واقعیت و نیازهایی که وجود داره، بدون نگاه به سوالی که به تو عرضه میشه، چشمتو ببند اجتهاد. ملکه اجتهاد هم داره، ما به اجتهاد با چشم باز احتیاج داریم و به مقلدین مجتهد نما امروز کمتر از همیشه احتیاج هست، که متاسفانه تعداد اینا از مجتهدین حقیقی بیشتره. برای که اجتهاد سخته، مجتهد شدن سخته. به قول امام می‌فرمودن که بعضی میگن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه سخته است. ایشون می‌فرمودن، استاد ما میگفت نخیر آقا، ملا شدن چه سخت و آدم شدن محال است. کجا ملا شدن آسونه؟ ملا شدن میگه آسونه واقعا؟ اگر ذهنها خالی بود یا خراب شد، مناسبات اجتماعی درست مهندسی نشه، به شما بگم انسانی ترین و منطقی ترین دین که دین خاتم الانبیاست تبدیل میشه به یک دین، یعنی یک شکل ارتجاعی غیر منطقی و غیر انسانی پیدا خواهد کرد. من یه تعبیر دیگه بکنم برای تو ابلاغ کامل این نکته که سوء تفاهم نشه، چون میدونم از این حرفا سوء تفاهم در میاد. ما غیر از علوم اسلامی به دو تا چیزی دیگه احتیاج داریم، یکی شعور اسلامی و یکی تعهد اسلام. علوم اسلامی، شعور اسلامی و تعهد اسلام. اگه شعور اسلامی نداشته باشی، تمام علوم اسلامی رو هم حفظ کنی، هیچ گرهی از گره های امت اسلام نمیتونی باز کنی. چون که خیلی ما داریم عالمن، یعنی فاضلن، اما مثل یک کتابی که تو کتابخونه پر از مطلب هست، فقط هر چند وقت باید بری گردگیری کنی آقایون رو. مشکلی از مشکل اسلام و مسلمین حل نمی‌کنه. اگر علوم اسلامی داشته باشیم، شعور اسلامی هم داشته باشیم، اما تعهد اسلامی نداشته باشیم، بازم به هیچ درد اسلام نمیخوریم، بلکه صدمه میزنیم. ما یه نواب صفوی داشتیم توی مملکت، آدم طلبه فاضلی هم نبوده، ایشون سطحش رو حداکثر نمیدونم تموم کرده یا نکرده، یعنی علوم اسلامیش هم کامل نبود، اما تعهد اسلامی چون داشت، منشأ آثاری در ایران و در جهان اسلام شد یه نفری. حالا یک کسی مثل امام پیدا میشه که جامع علوم اسلامی و شعور اسلامی و تعهد اسلامی هر سه با هم به تو امام. ما علوم اسلامی لازم است. من مثل بعضی جنبه روشنفکری نمیخوام بگم علوم اسلامی چیه، بندازین دو اینا همه ارتجاعیه، اینا همه خرافه است و اینا، این حرفو اینا همون روشنفکری که توضیح دادم. ما به علوم اسلامی نیاز داریم، اما علوم اسلامی بدون شعور اسلامی مشکلی رو حل نمی کنه. و این دوتا بدون تعهد اسلامی و شرف اسلامی مشکلات این جامعه رو حل نمی کنن. بود و نبود چون مساوی میشن برای مردم. حالا برای خود آدم فاضل ممکنه فرق کنه، اما برای مردم چه فرق میکنه؟ پیغمبر با او عظمتش اگر در غار حرا میموند و مبعوث نمیشد به سمت جامعه بشری، این برکات عظیمی که در تاریخ پیدا شد پیدا میشد. پیغمبر اگه به خودش بود، من فکر میکنم ایشون دلش میخواد از اول تا آخری که در این عالمه تو همون غار حرا بنشینه و پایین نیاد، اگه به خودش بود، چون دیگه عالی ترین لحظات وجودی پیغمبر هموناست. اما میدونه برای آثار وجودی آمده، باید عقلانیت و عدالت و تهذیب نفس رو در جامعه بشری احیا کنه، از غارش باید بیاد پایین، تو همین خاک و لب راه بره، لابلای مردم جاهل بی سواد وحشی بی اخلاق راه بره و اینا رو یکی یکی تربیت کنه و تعلیم بده. رو سرش مدفوع شطور خالی کنن و لبخند بزنه، طبیب دواره به طب باشه، راه بیفته از این قبیله به اون قبیله، سر راه این کاروان تا اون کاروان. پیغمبر هر روز سهمیه کتک داشت، یک سهمیه کتک مفصل، هر روزش میره کتکشو میخورد مفصل، خونی و مالی برمیاش خونه. این کار پیغمبر بود. شما باید آماده باشید مثل پیغمبر کتک بخوری، نباید بگی من میشینم، باید بیان، باید همه بیان دور و بر من، باید مردم به من رجوع کنن، باید به من احترام کنید، باید دست منو ببوسین. مردم تو رو باید داریم اگه با در خانه عالم نگاه کنن عبادت، این وظیفه مردم. اما وظیفه تو که به عنوان عالم نیست که بشینه که بیان دست تو ببوسن، که وظیفه توی که طبیب و دوار به طبک باشی، راوی و قبیله به قبیله کتک بخور، فحش بشنو، بهت بگن مجنون دیوانه، بهت بگن ساحر جادوگر، بهت بگن اینا رو بگن بشنو فی، و بعد رو کنی به مردم بگی انی لا اسالکم علیه اجرا، من از شما هیچ چی برای دنیای خودم نمیخوام، من آمدم شما رو نجات بدم، آمدم شعله عقل و عدل رو احیا بکنم. آخوند یعنی این آخوندی چقدر سخته، گفت ملا شدن چه سخته، آدم شدن محال است. اگر ما دیدیم آخوندی کار ساده‌ایه، بدونیم ما آخوند یعنی آخوند شیعه عالم اسلامی نیستیم، ولو لباسش پوشیده باشیم و امامش رو به سرمون گذاشته باشیم. مگه میشه مگه وارث انبیا بودن به این آسانیه؟ اگر وراثت انبیا اینقدر آسانه، پس معلوم میشه خود نبوت هم خیلی کار سختی نبوده، چون اینا باید سنخیتی داشته باشه. آخه اگه کسی دید روحانیست ولی راحته، داره خوش میگذره همچی بهش، اگر روحانی دید داره مثل که بهش خوش میگذره، همینجوری خوبه، این بدونه که یه مشکلی داره، نه یه مشکل، چند تا مشکل داره. برای که انبیا، پیامبر فرمود چی؟ ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. میگه من تمام این دوران بر من مثل شکنجه بود، یک شکنجه لاینقطع، آزاری که من دیدم هیچ پیامبری ندید. عالم اسلامی باید مثل پیغمبر باشه، بتونه بگه ما اوزی وسیون مثل ما اوزید. اگه تونستیم وقتی یه حرف رو بزنید، لیاقت امامه‌ای که بر سر گذاشتیم و میخواییم بگذاریم داریم، اگر نتونستیم لیاقت این امامه رو حتما نداریم. و معطل نکنیم نه خدا رو نه خلق خدا رو. اگر علوم اسلامی بدون برنامه و بدون هدف همطور حجیم بشه و ورم بکنه، ولی همزمان با علوم اسلامی شعور اسلامی و تعهد اسلامی رشد نکنه، حساسیت‌های درست، جهتگیری‌های زنده و عینی نباشه، ما همطور فقط هی سنگین میشیم، حرکتی رو به جلو ولی نمی کنیم. حرکت رو به جلو یعنی همون رشد علوم اسلامی در بستر شعور اسلامی که همون اجتهاده. به عبارت دیگه ما هم به آگاهی هم به خودآگاهی، خود آگاهی به هر دو محتاجیم، یعنی در کنار معلومات به احساس مسئولیت و به هدف گذاری صحیح. شما بعد از 10-15 سال که درس میخونین، نباید بشین کتابخانه های سیار فقط. ما حافظان کتابخانه های باستانی به قول بعضی آقایون نیستیم، شما سربازان یک مسلکی، منتها سرباز فکری که سلاح اصلیت تفکر و استدلال و تقوا و موعظه و جهاد. اگر خود تو سرباز توی این سنگر دیدی، وارث انبیایی. اگه فکر کردیم توی 20 سال یک چند تا کتاب رو هم تو به ما بگن و ما هم بگذارنیم حفظ کنیم و بریم جلو، اینا هیچ ربطی به میراث انبیا نداره. بنابراین باید جبهه اجتماعی شما و موضع انسانی شما باید حتما معلوم بشه. نمیتونی بگی من علوم اسلامی میخونم، اما اگه ازم بپرسن آقا موضع انسانی تو به عنوان یک انسان در بین همه بشریت و جبهه اجتماعی تو کجاست، بگو من نمیدونم آقا راجع به چی داری صحبت میکنی، من متوجه نمیشم. اگر نوع مطالعات دینی ما نتونه جای ما رو در هستی و بعد در اجتماع انسانی معین بکنه، حتما باید در روش هامون تجدید نظر بکنیم، با حفظ اصول و منابع اصیل و متد جواهری مناهل، حفظ همین متد که منطقی ترین و درست ترین متده. اما اگر هدف رو درست نگرفتی، حتی سوالاتی هم که طرح می‌کنی، سوالات هم سوالات خوبی نخواهد بود، سوالات رو درست طرح نمی‌کنی و تمام فضائل شخصی شما، تمام اون فضل علمی شما در حوزه فردی شما محدود میمانه، به جامعه نمیرسه. و بسیاری از مفاهیم عالی هرچه هم هنرمندانه بحث بشن دوباره معکوس فهمیده میشن. همه فضائل شخصی شما، یعنی هرچه هم فاضل باشید و با فضیلت، باز تو طرح جامعه دیگران قرار میگیرید، توسط دشمن خونسا میشید و متعالی ترین اخلاصهای علمی و عملی شما جز در قلمرو شخصی خودتون هدر خواهد رفت. اگر معارف اسلامی از جمله فقه و کلام ما از اتاق فرمان واحدی هدایت و طراحی نشن، فقه ما و کلام ما یه بدن بزرگ پیدا میکنن با یه سر کوچک و نمیتونن پرچم انبیا و به خصوص پرچم خاتم الانبیا رو نمیتونن بلند کنن، سر دست بگیرن، این شعله خاموش میشه و مسئول زیر سوال رفتن خاتمیت شما و ما خواهیم بود، نه پیغمبر و نه قرآن و نه اهل بیت، ما مسئولشیم. بهترین مکتب اگر نتونه عملا به ما کمکی بکنه، حتما بد فهمیده شده، حتما یا به روش غلط یا به روش ناقص مطالعه شده و داره مطالعه میشه. برای اینکه مکتبی که برای ساختن یک جامعه جدید با مبانی توحیدی آمده و معطوف به اخلاق و عدالت اجتماعی، باید با همین قصد و با همین روش مطالعه و شناخته بشه. و اصلا ترازوی ما برای داوری بین دو یا چند مکتب اجتماعی که کدوم بهترن کدوم بدتر، اسلام برتر است یا فلان دین و مکتب، چگونگی اون جامعه است که اون مکتب ها میخوان بسازن. همینه قضاوت اخروی نفس الامریشو من کار ندارم، قضاوت اجتماعی تاریخیشو دارم میگم، ملاکش همینه. اگه اینجا شکست بخوری کل خاتمیت زیر سواله، بعدش که در زیر سوال حقانیت و جامعیت و کمال اسلام هم میره زیر سوال. من با چند جمله دیگه، چند جمله آخری، جمله ها رو خواهش میکنم دقیق گوش کنید. این چند جمله رو عرض و ختم میکنم. اینا جمع‌بندی بحثیست که تا اینجا کردم. البته بحث من ناقص میمونه، من از اون چهار نکته فقط یکیشو تونستم بگم، اون سه نکته رو وقتی دیگری در جای دیگری انشالله خواهم گفت. ولی همین که این یک نکته ای که عرض کردم که معطوف به عمل بودن درست روشن بشه، یه شبهه هم تو ذهنتون، من با چند جمله عرض و ختم میکنم. ببین چند جمله خواهش میکنم دقیق گوش کنید. ما گفتیم رابطه ایده به عمل باید روشن باشه، رابطه درسایی که ما داریم میخونیم با کار بزرگی که داره در جهان اسلام اتفاق میفته، و اول بحثم گفتم اگه این درست چفت نشه با هم گره نخوره، مسئله خاتمیت توجیه نخواهد شد، لااقل برای غیر مسلمان ها، برای خود مسلمان ها هم خیلی هاشون نخواهد شد. درسته که عمل باید تابع عقیده باشه نه به عکس، این درست، اما عقیده هم باید بتونه عمل فردی و اجتماعی رو درست سازماندهی کنه. عالم بودن درک واقعیت، عامل بودن تغییر واقعیت، و نمیتونه این علم و عمل از هم جدا باشه. درسته به شما میگن اهل علم، اما در این حال اهل عمل هم جزء اهل علم بودنه. علم مستقل از عمل، عمل مستقل از علم و عقیده ارزشی نداره، ولی علم مستقل از عمل و تغییر اجتماعی معلوم نیست ارزشی داشته باشه. چرا میگن تقلید از میت جایز نیست؟ چرا میگن؟ چرا زنده بودن رو شرط صحت تقلید قرار دادن؟ مراد از زنده بودن همین علائم حیات نباتیه؟ آره؟ یا مراد از زنده بودن، زنده بودن فقیه، یعنی حیات فکری و تپش اندیشه، باید نبض ذهنت بزنه، نبض بدنت کافی نیست بزنه. سر خاتمیت همینه. پیامبر اکرم که رفت، اوصیاء خاصش که رفتن، حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه شریف که غیبت کردن، اینا همه روی اجتهاد علماء اسلام حساب کردن. یعنی علماء اسلام جزء پروژه بودن، جزء این پروژه در نظر گرفته بودن. منهای اونا هم مسئله خاتمیت مشکل پیدا میکنه، هم مسئله غیبت حضرت مشکل پیدا میکنه، قابل توجیه نخواهد بود دیگه. اونها یعنی سنگر رو به شما به ما سپردن رفتن برای کار مهمتری. اگر خدا انبیا رو فرستاده برای یک انقلاب بزرگ انسانی در جهت تکامل الهی مبعوث کرده، معنیش اینه که شما هر تلاش نظری و عملی که به نام دین میکنید، فقه، کلام، اخلاق، تفسیر، حدیث، هر کاری که میکنید باید در همین جهت باشه، باید بتونه انسان زنده و جامعه زنده رو در عصر خاتمیت و غیبت مورد خطاب قرار بده و رهبری بکنه. اگر مطالعات دینی ما باعث انحطاط و توقف بشه یا ارتجاع و عقبگرد با محکمات عقل نظری یا عملی تعارض پیدا کنه، اگر دین رو جوری تعریف کنید که با عدالت ناسازگار بیفته، اونی که انبیا به خاطر او اصلا مبعوث شدن، لیقوم الناس بالقسط، انبیا اومدن تا قسط و عدالت در جامعه برقرار بشه، اگر فقه شما و کلام شما جوری داره پیش رفت که دیدی با قسط و عدالت و با عقل که حجت باطنی الهی است سازگار نیست، بدونی که از مسیر خاتمیت و بعثت داری خارج میشی، اون طراحی جامعه، از اون طرح جامعه داری میای بیرون. باید تجدید نظر کنی. اسلام یه مکتبی است که در اشل جهانی و انسانی از طرف پیغمبر و اوصیاء خاص ایشون عرضه شده و امروز همه نگاه ها به سمت ما برگشته. بنابراین هر استنباطی از دین که به جهانی بودن و انسانی بودن اون صدمه بزنه یک سوء استنباط و منشأ ده ها سوء تفاهم. امروز ما از اسلام در ابعاد یک روستا یا یک محله صحبت نمی کنیم، از اسلام به عنوان بزرگترین دعوت انسانی جهانی و به عنوان مرکز اپوزیسیون قدرت های دنیا داریم حرف می زنیم. می دونید امروز مسلمان ها اپوزیسیونن تو دنیا، داریم از این اسلام داریم صحبت میکنیم. بعثت مجدد امت اسلام یه اپوزیسیون عدالت خواه بین الملل در برابر اون مافیای قدرت و ثروت. مواظب باشیم به خط روشن فکری سکولاریستی، روشن فکران غربگرا که ظاهر دین رو به نفع باطن لیبرالیسم دارن تفسیر میکنن، به دامشون نیفتیم. اسمش نو اندیشی و روشن فکری است، باطنش ارتجاع و تهجر محض، ترجمه و تقلید. مراقب باشیم به دامن اقشار متحجر مجتهد نمایی که قدرت کمترین اجتهاد رو تو مسائل کلامی و فقهی و اخلاقی ندارن، به دام اونها نیفتیم. و مراقب باشیم که علم ما معطوف به عمل باشد. البته این شایبه پیش نیاد که ما وقتی میگیم آقا علم باید با عمل باشه، ما حرف پراگماتیستا رو، عمل زدگان رو تکرار نمیم. این بحث عمل زدگی نیست. شما میگین آقا اصلا علم اگر از توش فوراً یه محصول عملی مادی تجربی بیرون نیاد، علم به درد نمیخوره. بعد میگن تمام علوم عقلی و بسیار از علوم نقلی پس بذاریم کنار. ما اینو نمیگیم. توجه دوستان کردن که من چی گفتم؟ ارتباط علم و عمل، نه عمل زدگی و پراگماتیزم و نه علم زدگی انتزاعی که به درد بالاخره امت اسلام و مسلمین نخوره، یعنی از تعریف فقه و اصول خارج بشه. اصول تعریفش اینه که کمک کنه به شما برای اجتهاد و استنباط احکام مورد نیاز. اگه مباحث اصولی رو جوری داری میخونی و پیش میبری که کمکی نمیکنه به این استنباط، این خارج از تعریف اصوله، انحراف از علم اصوله. اگه فقه جوری میخونی که مشکلات امروز رو نمیتونی باش حل کنی، حتما از تعریف فقه خارج شدی. برگرد تو تعریف فقه. کلامش هم همینه، بقیهش هم همینه. ما عمل زده هم البته نیستیم. یه جمله امام داشتن که میفهمیدن ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه. بعضی اینجا نمیفهمیدن یا دشمن بودن دست میگرفتن، میگفتن بله اینا میگن که فکر نکن رو نتیجه، برنامه ریزی نکن، همینطور بگو ما تکلیف داریم، سرتو بنداز پایین مثل سرخپوستا برو حمله کن. این نبود. ما مأمورین به تکلیف نه نتیجه، یعنی بعد از این که بعد از همه محاسبات و دقت‌ها و فکرها و برنامه ریزی ها و مشورت ها رسیدی به این که تکلیف ما الف است نه ب، اون وقت دیگه به پیروزی مادی شخصی خودت، به مرگ و زندگی و به منافع خودت فکر نکن، به تکلیف عمل کن. اما تکلیف خودش بر اساس محاسبه نتیجه انجام شده، اما تو دیگه مأمور به پیروزی نیستی، مأمور به وظیفه ای. اگه این منطق حاکم شد بر جهان اسلام، فردا مال ماست، یعنی مال مسلمینه، گفت نوبتی هم که باشه نوبت ماست. اگه این منطق حاکم بشه، عملیات ولفجر 8 که بچه های قواس وارد آب میخواستن بشن عبور از اروند، عرض آب 1.5 کیلومتر، سرعت آب موقع جزر 100 کیلومتر در ساعت، ده ها مانع اون طرف آب، غیر از اونا میدونم کوسه و چیزایی هم که تو آب و خلیج و اروند بود، تلهای انفجاری، مینها، سیمای خاردار، توپای سلاحای ضد هوایی رو که به سمت نفرات می‌زدن، چه و چه و چه. این بچه‌ها وقتی می‌خواستن وارد آب بشن، همه محاسبات شروع کردن. یعنی هر قواس می‌دونست که کدام سنگر از کدوم پنجره باید نارنجک رو بندازه توش. مثلا هر سه تا قواس بسیجی باید میدونستن سنگر الف رو این سه تا باید بزنن، سنگر ب رو اونها باید بزنن، با زاویه 45 درجه باید حرکت کنی تا کجا برسی اون طرف ساحل. همه محاسبات رو کردن، عمق آب چقدر، سرعت آب چقدر، چه ساعتی به آب بزنیم، کی وارد عمل بشیم، کی جذر، کی مد، ساعت دستون باشه، قواسا طبق ساعت دقیقه عمل کنن، اینا بود ها. اما بعدش چی گفتن؟ وقتی وارد آب می‌خواستن بشن، فرمانده ستون قواس یه جوان 19 ساله دهاتی عارف بالله ولی بی سواد گفت که ما رو امشب تو آب میزنن، اما ما پا به پای موسی امشب وارد نیل میشیم، ما تکلیف داریم وارد آب بشیم، تکلیف نداریم از آب حتما بیایم بیرون. گفت امشب برادر اگر ما رو دشمن نزنه کوسه ها میزنن، کوسه ها نزنن اونا میزنن، هیچ کدوم نزنن ما لای طلاهای انفجاری گیر میافتیم. ولی ما بعد از همه محاسبات به این نتیجه رسیدیم که امروز تکلیف اینه که وارد آب بشیم، ما وارد اروند بشیم، بدون اینکه برامون مهم باشه که از اروند میایم بیرون یا نمیایم بیرون. و اتفاقا آمدن اون ستون قواس فقط با یک شهید بچه‌ها از آب عبور کردن و خط رو شکستن. امروز این منطق باید منطق کل شما و ما و کل جهان اسلام باشه. خیلی متشکرم و عذر می‌خوام که وقت شریف شما رو گرفتم.